بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان همراه با همکارانم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در ایران در ساعت 22 پایان یافت. انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری و سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ساعت 22 روز جمعه در سراسر کشور پایان یافت. این انتخابات برای 2 ساعت تمدید شده بود. سناتور جان کری نسبت به سفر به تهران اظهار تمایل کرده است. جان کری سناتور آمریکایی روز جمعه گفت مایل است به تهران رود و با مقامات ایرانی گفتگو کند. آقای کری هم‌اکنون در خاورمیانه است و در اولین بخش از سفر خود در شهر قاهره به سر می‌برد. جان کری در حالی که اظهار کرد در این سفرش امکان سفر به تهران را ندارد، به خبرنگاران گفت که در موقع مقتضی مایل است که به ایران سفر کند. در پی حمله به هنیه، 10,000 نفر از فلسطینیان تظاهرات کردند. روز جمعه 10,000 نفر از طرفداران گروه حماس در خیابان‌های غزه به راهپیمایی پرداختند. این تظاهرات در پی تیراندازی روز پنجشنبه به اسماعیل هنیه، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی رخ داد. روز جمعه اسماعیل هنیه، نیروهای وفادار به محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را متهم کرد که در طراحی این حمله نقش داشته است. امروز قیمت نفت خام افزایش یافت. روز جمعه قیمت نفت خام به بیش از بشکه‌ای 62 دلار رسید. این هفته در پی نگرانی‌های ناشی از کاهش ذخیره نفتی ایالات متحده و نیز تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت افزایش یافت. هرچند که ذخیره جهانی نفت کاهش نیافته است، اما دست‌اندرکاران امور انرژی از هر نوع کاهش بالقوه تولید و ذخیره نفت برای افزایش قیمت نفت بهره گرفتند. روز پنجشنبه در پی تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت، قیمت نفت 1.14 دلار افزایش یافته بود. و اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان خواستار شمارش دستی آراء انتخابات شورای شهر تهران شدند. اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران خواستار شمارش دستی آراء انتخابات شورای شهر تهران شدند. این گروه برای حفظ سلامت انتخابات خواهان شمارش آراء به صورت دستی و با حضور ناظرین و نمایندگان خود شده است.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. انتخابات شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان. سخنان نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای این کشور. بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد دستگیری شیرپور جهانی روزنامه نگار کرد. طبق روال هر شب روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست، اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. انتخابات شوراها و مجلس خبرگان در تهران و دیگر نقاط ایران برگزار شد. حوزه های رأی‌گیری در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران با تمدید مهلت اخذ رأی در ساعت 10 شب به کار خود پایان دادند. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده روند شمارش آرا چند روزی به طول خواهد انجامید. در گفتگوی با رادیو فردا، پیمان عارف دانشجو و فعال سیاسی، گرچه استقبال مردم از شرکت در انتخابات روز جمعه به ویژه در انتخابات شوراها ها را وسیع‌تر توصیف می‌کند، به تخلفات و بی‌نظمی‌هایی در روند انتخابات اشاره می‌کند.
استقبال از انتخابات شورا طبیعتاً بیشتر بود، ولی حیلت رندانه‌ای که وزارت کشور مصطفی پور محمدی به خرج داد در تجمیع دو انتخاباتی که اساساً سرشتی کاملاً متفاوت داشتن، یکی ناظر به وضع مطلقاً انتصابی و تئوکراتیک نظام جمهوری اسلامی بود و دیگری ناظر به وضع انتخابی و فی الواقع دموکراتیکش، احیاناً تجمیع این دو انتخابات و اتفاقی که در بسیاری از حوزه ها حسب گزارش های متواتری که ما داشتیم افتاده که در برابر ارائه شناسنامه از سوی رای دهندگان به طور همزمان و یک بار مهر سه انتخابات بر شناسنامه زده شده و سه برگ اخذ رای، یعنی انتخابات های شورا، میان دوره مجلس هفتم و در شهر تهران و انتخابات مجلس خبرگان به طور همزمان به رای دهندگان داده شده و حتی در برابر اعتراض برخی از شرکت کنندگان در برابر این هم گفته شده که خب اگر مایل به شرکت در هر یک از این انتخابات ها نیستید، می توانید که برگ اخذ رای داده شده به شما رو به صورت سفید به صندوق بندازید. این حیلت رندانه فلواقع یک تخلف انتخاباتی و یک حرکت کاملا غیر قانونی بود، برای اینکه آزادی شرکت کنندگان و رای دهندگان برای شرکت یا عدم شرکت در هر یک از انتخابات های برگزار شده به طور همزمان رو زیر سوال می برد و برد این اتفاق که افتاد و به نظر من حداقل هایی از وضع قانونی انتخابات های برگزار شده در این چند سال اخیر رو هم در انتخابات برگزار شده توسط وزارت کشور مصطفی پور محمدی ما امروز نداشتیم. تردیدهای جدی در رابطه با این انتخابات وجود داره و دغدغه ها و نگرانی های جدی تر از سلامت شمارش آرا، به ویژه در شهر تهران که در انتخابات شورای شهر لیست اصلاح طلبان تا جایی که ما مطلع هستیم آرا قابل توجهی رو هم احیانا توانسته که به خودش متوجه بکنه.
پیمان عارف، دانشجو و فعال سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا به تخلفات و بی‌نظمی هایی که در روند انتخابات شورای شهر و روستا و مجلس خبرگان اتفاق افتاد اشاره می‌کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. یک مقام بلند پایه در جمهوری اسلامی روز جمعه گفت ایران آماده است در صورت ادامه تهدیدها دایر بر حمله به تأسیسات اتمی این کشور آنها را در نقاط امنی مخفی کند. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد که ایران توان ساخت دستگاه‌های گریز از مرکز و راه‌اندازی آنها را دارد. امینه بزرگمهر گزارش می‌دهد.
علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در وین، میگوید ایران کشور پهناوری است به مساحت 1,600,000 کیلومتر مربع، در حالی که دستگاه‌های غنی‌سازی را به راحتی میتوان در یک اتاق جای داد. آقای سلطانی اضافه کرد که دستگاه‌های سانتریفوژ را میتوان ساخت، کامل و راه‌اندازی کرد. ما در هر جایی که بخواهیم آنها را راه‌اندازی می‌کنیم. ایران همچنان حق خودش در تولید اورانیوم غنی‌سازی شده برای مصارف غیر نظامی و تولید برق پافشاری می کند. اما ایالات متحده هدف تهران از این امر را تولید مخفی سلاح‌های اتمی می داند. به گفته کارشناسان، حمله نظامی به مراکز شناخته شده هسته‌ای ایران تنها باعث می شود که ایران به مخفی کردن مراکز هسته‌ای خود بپردازد. و سخنان آقای سلطانیه در تایید این نظریه است که برای نخستین بار ابراز شده است. آقای سلطانیه می گوید ایران دارای فناوری هسته‌ای است و توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد. بنابراین اگر آمریکا بخواهد به اعضای شورای امنیت بگوید که عجله کنید و یک قطعنامه علیه ایران تصویب کنید تا به ایران حمله کنیم، سخت در اشتباه است. آقای سلطانی اضافه کرد ایران کشور کوچکی نیست که یک طوفان کاتیل را محوش کند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز جمعه در ایران گفت اگر غربی‌ها بخواهند ایران را تحریم کنند، با عواقب جدی روبرو خواهند شد. آقای لاریجانی گفت اگر غربی ها بخواهند از اهرام فشار علیه ایران استفاده کنند، ما هم در مقابل رفتارمان تغییر خواهد کرد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس، روز جمعه گفت اگر ایران تحریم شود، تهران به اخراج ماموران سازمان انرژی اتمی اقدام می کند.
نماینده ایران در سازمان بین المللی انرژی اتمی تاکید دارد که ایران توانست ساخت دستگاه‌های گریز از مرکز و راه اندازی آنها را دارد. امین بزرگمهر گزارش می‌داد. ساعت 12:09.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت شیرکوه جهانی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در کردستان ابراز نگرانی کرده است. آقای جهانی ماه گذشته در مهاباد دستگیر شد، اما اکنون خانواده‌اش از محل نگهداری او اطلاعی ندارند. الهه هیکس همکار ما موردی دارد بر این بیانیه سازمان عفو بین الملل.
به گفته سازمان عفو بین الملل، این خبرنگار و فعال حقوق بشر در حال حاضر در سلول انفرادی و در یک مکان نامعلوم به سر می‌برد. علت دستگیری او فعالیت‌های صلح‌جویانه برای حمایت از حقوق اقلیت کرد در ایران است. آقای شرکو جیهانی، نماینده آژانس خبری ترکیه اوفرد در مهاباد و عضو سازمان حقوق بشر کردستان است. ماه گذشته روز 27 نوامبر شعبه دوم دفتر دادستان انقلاب اسلامی شهر مهاباد آقای جیهانی را احضار کرده بود. او بارها به دلیل تشکیل یک کمیته تحقیقاتی درباره ربوده شدن یک فعال حقوق بشر در کردستان و همینطور به دلیل مصاحبه کردن با رادیوها و رسانه‌های بین‌المللی در پی کشته شدن شوان قادری به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بارها مورد بازجویی قرار گرفته بود. عفو بین‌الملل در بیانیه خود می‌گوید خانواده آقای جیهانی در روز 4 دسامبر قبل از اینکه از زندان مهاباد به مکان نامعلومی برده شود موفق شدند با او ملاقات کنند، ولی آقای جیهانی مایل به پرداخت وثیقه برای آزادیش نیست و از روز 30 نوامبر تا کنون به اعتراض به دستگیریش دست به اعتصاب قضا زده است و در حال حاضر اطلاعی از وضعیت او در دسترس نیست. آقای شرکو جیهانی از سال 1999 تا به حال 9 بار دستگیر شده و بارها در دوران بازداشت به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل می گوید ناآرامی‌های خشونت‌بار از زمان به قتل رسیدن شوان قادری، یک فعال سیاسی در تابستان سال 2005 توسط نیروهای امنیتی دولت ایران شروع شد. بعد از کشیدن و به نمایش گذاشتن جسد او با اتومبیل در خیابان‌های مهاباد، هزاران نفر به اعتراض به خیابان‌ها ریختند. برای مقابله با این تظاهرات نیروهای سپاه پاسداران با استفاده از سلاح‌های سنگین و سبک به سرکوب مردم پرداختند. بیش از 20 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند و طبق آمار رسمی دولت ایران 190 نفر دستگیر شدند که در آن زمان احتمال می‌رفت تعداد دستگیر شدگان بیشتر باشد. عفو بین‌الملل می‌گوید مدافعان حقوق بشر در کردستان ایران به شدت با خطر روبرو هستند. تعدادی از آنها و روزنامه‌نگارانی که در تظاهرات سال 2005 شرکت داشتند، تهدید به مرگ شدند. در همین رابطه خانم سروه کامکار، یکی از اعضای سازمان مدافعان حقوق بشر کردستان، سال گذشته توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در مقابل شاهدان عینی ربوده شد و ساعتها بعد در حالی که بر اثر ضرب و شتم و شکنجه شدیداً زخمی شده بود آزاد شد. عفو بین‌الملل می‌گوید بسیاری از اعضای سازمان مدافعان حقوق بشر کردستان در حال حاضر در زندان هستند و یا تحت تعقیب قانونی صرفاً به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان برای دفاع از حقوق اقلیت کرد در ایران.
الهه هیکس نگاهی داشت بر بیانیه سازمان عفو بین الملل. ساعت 12:14 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نظریات یهود ستیزانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که در لس آنجلس و در میان بزرگترین جامعه یهودی ایرانی خارج از کشور نیز تنش‌ها و اختلاف نظرهای ایجاد شود. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
هفته گذشته بیش از 150 ایرانی یهودی در محل کنیسای بیت ال در غرب هالیوود برای شرکت در سخنرانی موریس معتمد، تنها عضو یهودی مجلس شورای اسلامی ایران که در سفری به منظور دیدار از اعضای خانواده خود به لس آنجلس آمده بود، گرد هم آمدند تا در مورد شرایط زندگی 25,000 یهودی ساکن ایران مطلع شوند. آقای موریس معتمد ضمن این سخنرانی موضوع شکایت و دادخواهی گروهی از یهودیان ایرانی از محمد خاتمی را در رابطه با ادامه بازداشت 12 یهودی ساکن ایران در دهه 90 میلادی و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به باد انتقاد گرفت. یک هفته بعد در یک جلسه گردهمایی جداگانه در کنیسای بت دیوید در سان فرناندو ولی گروه دیگری از ایرانیان یهودی تبار گرده هم آمدند تا به سخنان نیتسانا دارشان لایتنر وکیل ایرانی تبار ساکن اسرائیل گوش دهند که علاوه بر پیگیری شکایت علیه محمد خاتمی کار چند پرونده دیگر از جمله شکایاتی علیه گروه حماس و مقامات فلسطینی را نیز در دست دارد و معتقد است که تنها راه مقابله با حملات تروریستی علیه اسرائیل جلوگیری قانونی از رساندن کمک‌های مالی به این گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای کمک دهنده‌ای چون جمهوری اسلامی ایران است. آقای فریار نیکبخت، فعال سیاسی مستقل و یکی از برگزار کنندگان جلسه کنیسای بت دیوید در مورد این جلسه و مسئله زندانیان یهودی در داخل ایران به رادیو فردا چنین گفت.
خانم درشان سابقا قبل از محاکمه خاتمی خود دولت اسرائیل و آژانس یهود را در رابطه با همین ماجرا به دادگاه کشونده بودند که هرچی اطلاعات در این زمینه دارند رو به خانواده های نگران که بعضی هاشون در اسرائیل و بعضی هاشون در آمریکا و تعدادیشون هم در ایران ساکن هستن تحویل بدن، به خاطر اینکه دولت اسرائیل و آژانس یهود هم در این رابطه همکاری های لازم رو انجام نداده بودن. در مرحله فعلی محاکمه جدیدی رو خواستار شدن بر علیه آقای خاتمی که نه ایشون و نه نمایندگانشون پاسخی در موعد مقرر به دادگاه ندادن و الان در پروسه این هستن وکلا که از دادگاه به خاطر نیامدن و دفاع نکردن آقای خاتمی از خود تقاضای حکم بکنند.
نه تنها موضوع این دو سخنرانی و سخنرانان آنها در برخورد با سیاست‌های جمهوری اسلامی در دو جبهه فکری مخالف قرار داشتند، بلکه برگزار کنندگان این دو گردهمایی نیز در دو قطب مخالف قرار گرفتند. از یک سو فدراسیون یهودیان ایرانی آمریکایی شهر لس آنجلس که نماینده اکثریت محافظه‌کار یهودیان ایرانی در این شهر به شمار می‌رود، برگزار کننده سخنرانی آقای موریس معتمد بود که بنابر گفته آقای سام کرمانیان رئیس این کنفدراسیون تنها حامی یهودیان ایرانی در داخل کشور به شمار می رود. از سوی دیگر خانم دارشان لایتنر از طرف سازمان سیاسی شورای یهودیان ایرانی آمریکایی، کمیته روابط عمومی ایرانیان یهودی و چند فعال سیاسی مستقل در این شهر از جمله رئیس شرکت کتاب لس آنجلس بیژن خلیلی دعوت به سخنرانی شده بود. این گروه ها علاوه بر احراز حقوق ایرانیان یهودی در سراسر جهان از حامیان منافع اسرائیل نیز به شمار می روند. در حال حاضر با وجود تنش های روزافزون میان اسرائیل و جمهوری اسلامی که علاوه بر سخنان آقای محمود احمدی نژاد که خواستار نابودی اسرائیل شده است، دست به برگزاری یک کنفرانس بین المللی برای تکذیب هولوکاست و کشتار دست جمعی یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم نیز زده است، باعث ایجاد شکاف ها و تنش هایی در میان گروه های مختلف یهودیان ایرانی تبار این شهر شده است. آقای پویا دیانیم، رئیس کمیته روابط عمومی ایرانیان یهودی:
در رابطه با جامعه یهودیان ایرانی دو گروه دو روش مختلف رو انتخاب کردند. گروهی هست به اسم فدراسیون یهودیان ایرانی که تاریخچه درازی داره از داشتن رابطه با جمهوری اسلامی و این برداشت رو دارن که با همکاری با نظام و یا حداقل دادن میکروفون با نظام میتونن که جامعه یهودی ایرانی رو در داخل امن نگه دارن. گروه دیگه گروه های هستن مثل کمیته روابط عمومی یهودیان ایرانی که من افتخار ریاستشو دارم و شورای یهودیان ایرانی که بر اساس تجربه محاکمه یهودیان شیراز و تجربه بهایی ها و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی به این نتیجه رسیده که راه درست برخورد برای حفظ امنیت و حقوق شهروندهای ایرانی در کل و شهروندهای یهودی و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران استفاده از دیپلماسی عمومی، برد دفاع از حق و حقوق اقلیت‌ها و مردم ایران و حتی فایل کردن پرونده‌های جنایی و جریمه‌ای بر علیه نظام برای کسب حقوق بشر برای این اقلیت هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید. مسئله ناتوانی سناتور دموکرات ایالت داکوتای جنوبی سناتور تیم جانسون و احتمال انتخاب فردی به جای وی از سوی فرماندار جمهوری خواه ایالت همچنان مطرح است. پرچهره فرزام گزارش میدهد.
در حالی که کاخ سفید و قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی برای بهبودی سناتور تیم جانسون، سناتور دموکرات داکوتای جنوبی آرزوی بهبودی کرده اند، مسئله ادامه وخامت وضعیت جسمانی وی این پرسش را مطرح کرده است که در صورت ناتوانی سناتور جانسون، سرنوشت کرسی متعلق به وی که میتواند قدرت را در سنای آمریکا در دوره 110 کنگره تغییر دهد چه خواهد شد. با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر سنا، سناتور جانسون کرسی خود را از دست نخواهد داد مگر آنکه استعفا کند یا جان خود را از دست بدهد. در تاریخ سنا چند سناتور به مناسبت بیماری سالها از حضور در مجلس سنا و انجام وظایف خود محروم بودند. از جمله در سال 1942 میلادی سناتور جمهوری‌خواه استرز بریجز چندین ماه به مناسبت شکستگی استخوان از حضور در سنا محروم بود. پس از آن به سناتور دموکرات کارتی گلاس میرسیم که نه تنها در همان سال به مناسبت بیماری های مربوط به کبر سن در سنا حاضر نشد، بلکه در حقیقت تا 4 سال بعد نیز نتوانست به وظایف خود عمل کند و در مجلس سنا حاضر شود، با آنکه رئیس کمیسیون مهم بودجه نیز بود. سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا کلر ایگل در سالهای 1963-1964 میلادی بارها برای انجام عمل جراحی از سنا غیبت کرد، اما در ماه ژوئن سال 1964 میلادی برای دادن رأی به لایحه حقوق مدنی آمریکا بر روی صندلی چرخدار به سنا آمد. سناتور بعدی سناتور جمهوری‌خواه ماندت تصادفاً از همان ایالتی بود که در حال حاضر ممکن است با توجه به بیماری سناتوران ایالت و احتمالاً ناتوانی وی کفه قدرت در مجلس سنا به نفع جمهوری‌خواهان تغییر یابد. سناتور جمهوری‌خواه ماندت در سال 1969 میلادی دچار سکته مغزی شد، اما از سمت خود استعفا نکرد. وی سپس خواستار آن شد که همسرش در کرسی وی انجام وظیفه کند، اما فرماندار آن روز ایالت داکوتای جنوبی این امر را رد کرد. در نتیجه سناتور جمهوری‌خواه ماندت تا آخر دوره سناتوری خود یعنی حدود 4 سال در سنا حضور نیافت، اما استعفا نیز نکرد. در سال 1988 میلادی یک سناتور دیگر، سناتور دموکرات جوزف بایدن از ایالت دلاور، دچار بیماری مغزی شد و نتوانست 7 ماه در سنا شرکت کند. در حال حاضر سناتور بایدن یکی از داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی است. الحاقیه شماره 17 قانون اساسی آمریکا به ایالت‌ها اجازه می‌دهد که در صورت مرگ یا استعفای یک سناتور چگونه فردی را به جای وی انتخاب کنند. در حال حاضر این الحاقیه در 43 ایالت از 50 ایالت آمریکا از جمله داکوتای جنوبی اعمال می شود.
ساعت 12:24 اکنون نوبت می رسد به گزارش ورزشی امشب از فریبرز غریب.
دنیای ورزش آخرین مسابقه بازی‌های آسیایی دوحه 2006 جمعه شب برگزار شد که طی آن تیم‌های قطر و عراق در فینال رقابت‌های فوتبال به دیدار یکدیگر رفتند. در این مسابقه که در ورزشگاه الصد شهر دوحه برگزار شد، تیم قطر میزبان بازی‌ها با پیروزی 1-0 بر عراق برای اولین بار مقام قهرمانی بازی‌های آسیایی در 15مین دوره آن را به دست آورد. عراق نقره گرفت و تیم ملی فوتبال امید ایران هم روز پنجشنبه با شکست تیم کره جنوبی به مدال برنز دست یافت. تیم ملی فوتبال ایران که با 4 عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم فوتبال بازی‌های آسیایی است، در مرحله نیمه نهایی مغلوب تیم قطر شد. 15مین دوره بازی‌های آسیایی که از 2 هفته پیش در شهر دوحه آغاز شد، با قهرمانی چین روز جمعه طی برگزاری مراسم خاصی به پایان رسید. سرپرست فدراسیون فوتبال ایران گفت خبر رفع تعلیق فوتبال این کشور روز دوشنبه به طور رسمی از سوی فیفا اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرد خبر رفع تعلیق فدراسیون فوتبال ایران هنوز به AFC اعلام نشده است، کیومرث هاشمی سرپرست این فدراسیون گفت در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده و توافق با فیفا، تحریم و تعلیق فوتبال ایران برطرف شده و روز دوشنبه فدراسیون بین‌المللی فوتبال رسما این خبر را اعلام خواهد کرد. و یک تورنمنت 4 جانبه بین‌المللی فوتبال از روز 5 تا 14 ژانویه سال 2007، 15 تا 24 دی ماه سال جاری در شهر دبی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این تورنمنت تیم‌های بایر مونیخ آلمان، بنفیکای پرتغال، سانتوس برزیل و لاتسیوی ایتالیا شرکت دارند. طبق برنامه بازی‌ها در روز اول بایر مونیخ با بنفیکا و سانتوس با لاتسیو با هم دیدار می‌کنند و برنده این دو مسابقه در دیدار نهایی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز شنبه 25 آذر 1385 خورشیدی برابر است با 16 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ،
شانزدهم دسامبر 1941،
در این روز ارتش ژاپن شهر میری در مالزی را به اشغال خود درآورد.
16 دسامبر 1942،
در این روز هاینریش هیملر فرمانده ارتش آلمان نازی دستور داد کولی‌های اروپای شرقی به اردوگاه مرگ آشویتس فرستاده شوند. در این روز آلمان نازی علیه پارتیزان‌ها در روسیه و بالکان وارد جنگ شد.
16 دسامبر 1960،
در این روز هواپیمای DC-8 خطوط هواپیمایی یونایتد به علت طوفان و برف شدید در آسمان نیویورک با یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی امریکن برخورد کرد. بر اثر این تصادف 134 نفر کشته شدند.
16 دسامبر 1969،
در این روز مجلس عوام بریتانیا به لغو مجازات اعدام در این کشور رأی مثبت داد.
16 دسامبر 1970،
در این روز نخستین فرود موفقیت آمیز سفینه رفت و برگشت اتحاد جماهیر شوروی بر روی سیاره ونوس انجام شد.
16 دسامبر 1971،
در این روز پاکستان شرقی با نام بنگلادش اعلام استقلال کرد.
16 دسامبر 1986،
در این روز نخستین شورش عمده در قزاقستان علیه حزب کمونیست انجام شد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 به بعد، این روز به عنوان روز استقلال جمهوری قزاقستان جشن گرفته می شود.
16 دسامبر 1991،
در این روز سازمان ملل متحد اعلام کرد صهیونیسم با نجات پرستی برابر نیست.
16 دسامبر 1997،
در این روز یک گروه بازرسی سازمان ملل متحد از کشف یک گور دست جمعی در افغانستان با 2000 جسد خبر داد.
16 دسامبر 1998،
و در این روز ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در واکنش به عدم همکاری عراق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر همکاری با بازرسان سازمان در زمینه بازرسی‌های تسلیحاتی نوازی را در عراق بمباران کردند.